أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن طالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وتربيها محمد صلى الله عليه وآله فتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدية مكونين این جلسه همونو که جلسه آخر این دوره با برکت هست خدمت مادر مکان فاطمه زهرا سلام الله علیها شلو مثل همیشه عنایت کنم بهمون و برسیم به اون نهایت دعای عهد. انشالله همین الان برامون بنویسن ما و به تأخیر نیفته انشالله. سلام در محضر دعای عهد هستیم. دعای عهد سه بخش کلی داره. زیارت عاشورا دو بخش کلی داشت، درسته؟ اول چی بود؟ زیارت، دوم تقرب. یعنی ما با اون زیارت می‌خواستیم به تقرب برسیم که توی فصل دوم حاصل می‌شد. اما دعای عهد سه بخش کلی داره. فصل اول که سرای اول اسمش رو گذاشتیم، اظهار ارادت و تجدید بیعت هست با آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه، که توی سرای اول چهار سخن داریم. یعنی باز چند تا بخش داره اون قسمت اولمون؟ چهار بخش داره. توی سخن اول مخاطب قرار دادیم خدا رو با توجه به ربوبیت تکوینی و تشریعیش، که توی چهار تا فراز اول ربوبیت تکوینی، بعد تشریعی، دوباره تکوینی، بعد تشریعی. یعنی آمیخته بودن ربوبیت تکوینی و تشریعی خدا برای همه عالم رو بهش توجه کردیم و با اینها خدا رو گفتیم اللهم و دعا رو شروع کردیم. یعنی فوق‌العاده اون فرازها معرفت افزاست برای کسی که میخواد الان دست به دعا برده در پیشگاه یه همچین خدایی. اول خدا رو بشناسم چه خداییه و بعد دست دعا بردارم. پس اون توجهات برای ما خیلی میتونه معرفت ایجاد بکنه ابتدای دعا. سخن دوم مخاطب قرار دادن خدا بود و شروع درخواست از خدا با توجه به اسم الله، تجلی اسم الله در عالم، که این رو هم در محضرش بودیم و گفتیم که وقتی ما میگیم انی اسالک به وجه کریم و به نور وجه المنیر، به نور وجه المنیر رو که میگیم بعدش توی فراز بعدی میگیم انی اسالک بسم کلدی اشرقت به سماوات و الارضون، یعنی نور الهی، نور خدا در چی تجلی میشه؟ در اون اسمی که نورانی کرده، روشن کرده آسمان ها و زمین رو، درسته؟ نور خدا در وجود مقدس آقا امام زمان که به واسطه اون نور اشرقت به سماوات و الارض، یعنی از کانال امام زمان این نور در عالم گسترش پیدا کرده و همه جا رو روشن کرده، ما به اون داریم اینجا توسل پیدا میکنیم. و بعد که میگیم و ملک کل قدیم، اشاره میکنیم به فرمان روایی همیشگی خدا، بعدش میگیم که و بسم کل لبی یسنح و به الاولون و الاخرون، یعنی به اون اسم که به واسطه اون اسم قرار اصلاح بشن
اولون و آخرون که اینجا باز اون فرمان روایی خدا در چی تجلی پیدا میکنه؟ در اون اسمی که اصلاح کننده است، که مسلمه هر دو اسم اینجا منظور شخص آقای مرزمان عجلال تعالی فرجه هستن که مصداق تام اسم الهی هستن. و گفتیم که اسم اون چیزی هست که حکایت از مسما میکنه، یعنی ما با این اسمی که الان در عالم تجلی پیدا کرده از خدا قراره به خود خدا برسیم که وجود مقدس آقای مرزمان عجلال هستش. بعد درخواست سخن سوم، درخواست صلوات و درود الهی بر ولی امر خدا بود که سلامی به گستره همه ذرات عالم خدمت آقا عرضه داشتیم و رسیدیم به این قسمت از دعا که تجدید بیعت بکنیم با ولی امر خدا. و این که میگن دعای عهد باید 40 صباح خونده بشه و این تجدید بیعت هی تکرار بشه تا 40 بار، قرار ملکه بشه برامون، قرار این سبک بشه برامون، قرار یادمون نره که همچین امامی هست که لازمه هر لحظه هر روز هر صبح من تجدید بیعت بکنم با این امام. و اینجا تو این فراز داریم به این ابراز میکنیم و عهد و عقد و بیعت رو در کنار هم اینجا جداگانه نام بردیم. گفتیم که عهد همون پیمان قلبی هست که با آقای امام زمان داریم، عقد اون عهدی هست که محکم شده باشه و بیعت محتوای اون عهد هست که من دارم اعلام میکنم تا هر زمانی که هستم و تا به قول معروف آخرین قطره خونم پارکا با آقای ایستادم و قرار جز به یارانشون باشم. به اینجا که میرسیم دیگه سرای دوم شروع میشه. سرای دوم درخواست عضویت در لشکر آقای امام زمانه که این هم توی دو تا سخن اتفاق میفته. سخن اول رو خوندیم با هم دیگه، درخواست عضویت در لشکر آقای امام زمان. پس سرای دوم دعای عهد بعد از اون اظهار ارادت تجدید بیعت که سراسر معرفت بود، ما رسیدیم به درخواست عضویت. ببینید اینا ترتیبش مهمه ها، توی اصول بندگی اینا ترتیبش مهمه. توی اصول بندگی شما که اینجا پیدا نمی کنید که اول درخواست رو آورده باشن بعد معرفت ابزاری بکنن. اول من باید معرفت داشته باشم تا برسم به اینکه لیاقت پیدا کنم یه همچین درخواستی داشته باشم. پس این مهمه ترتیبش. الان شما تو سوره مبارکه هم که نگاه کنید اصلا سیره تربیتی خدا اینه. اول بسم الله الرحمن الرحیم، دوم الحمدلله رب العالمین، سوم ایاک نعبد و ایاک نستعین، چهارم اهدنا الصراط المستقیم. یعنی من اول باید پله پله گام به گام به اون تقرب برسم، به اون معرفت برسم، بصیرت پیدا بکنم، اول آماده باشه ظرفیت وجودیم برای یاری کردن، بعد آخر نوبت درخواست کردن. از اینجا به بعد دعا دیگه درخواسته، منتها درخواست ها هم باز مرحله مرحله اتفاق میافته. اول من دعا میکنم که خودم جز به لشکر آقای امام زمان اسمم نوشته بشه و نه اون یارای معمولی و همینطوری. و ببینید این که ما اینجا صرف یه جمله نمیگیم که من جز به یاران امام زمان باشم و به این شکل ای اینها دونه دونه توی عبارتهای مختلف توصیف میشه چجوری یار باشن برای آقای امام زمان. اینا مهمه، اینا دونه دونهش درسه که اگه من قراره یار بشم برای آقای امام زمان با چه توصیفی باید یار بشم. یعنی آیا همینطوری با یه حرف همه چی حاصل میشه؟ خب اینجور باشه که همه پس یار امام زمان هم، چون همه دارن میگن که آره ما یار بشیم برای امام زمان، در صورتی که اینجا دارن به ما یاد میدن که تو اگه میخوای یار بشی برای آقای امام زمان باید یاری تو این صفات رو داشته باشه، این وصف ها رو داشته باشه. چجوری؟ خدایا منو قرار بده از یاران و یاوران او و مدافعین او. ذابین به معنی مدافعینه. این جمله که آقای امام حسین علیه السلام روز عاشورا فرمودن که معروفم هست، هل من ناصر ینصرنی و هل من ذابن یذاب عن حرم رسول الله، یعنی چی؟ یعنی آیا مدافعی هست که از حرم رسول خدا دفاع بکنه؟ حالا اینجا ما داریم مثل اون افرادی که میگن یا لیتنی کنتو مرکن فعفوز فازن از ما اکاش بودیم عاشورا و دفاع میکردیم از حرم آقا امام حسین علیه السلام و لبیک میگفتیم، داریم اینجا دعا میکنیم که ما رو مدافع آقا امام زمان عجل الله خراب بده، ما اینجا فدایی ولایت بشیم، فدای امام بشیم. اینا فرازهایی که مهمه روش باید فکر کنیم. و سریع روندگان در برآوردن خواسته های حضرت، یعنی نه از اینایی که تعلل میکنن و وان میسن ببینن که حالا بقیه انجام دادن ندادن. ببینید اینا سبک زندگیه، اینا الان داره خودش رو نشون میده، من الان باید تمرین بکنم برای رسیدن به اینها، ببینم که آیا میتونم سرعت داشته باشم وقتی یه چیزی رو میدونم حتما یاری آقا امام زمان هست. بالاخره ما ملاک داریم، معیار داریم، میزان خدا برام فرستاده، کتاب فرستاده، قانون خدا رو باید بشناسیم. همیشه گفتم قبل از این که شروع بکنیم تدبر زیارت عاشورا دعای عهد رو با هم مرور کردیم این درس بزرگ رو، که اول باید قرآن رو فهمیده باشیم تا زیارت عاشورا دعای عهد رو بفهمیم. یعنی انقدر بزرگه، انقدر عظیمه این فرازها که واقعا اگه کسی قرآن رو نفهمیده باشه میمونه که یعنی چی. الان ما چون قرآن رو پای درسش نشستیم، قانون خدا رو یاد گرفتیم. حالا قانون خدا توی قرآن این هست که چی؟ فسبق الخیرات، سابق و مغفرت مرب بکن، اهل سرعت و سبقت باشید، از سابقون از سابقون اولایکل مقربون. حالا اینجا من دارم دعا میکنم که جزء اون مسار این الهی باشم و سار او، اونجا که خدا فرموده توی قرآن سار او، اینجا دارم دعا میکنم مسار این الهی. ببینید چقدر اینا با هم پیوند داره، چقدر اون داره تجلی پیدا میکنه توی این دعا اون قرآن. پس اینا باید برم دنبالش، باید توسل بگیرم، باید تلاش داشته باشم که همیشه اهل سرعت و صدقت باشم. اگه میخوام نور چشمی باشم، اگه میخوام نور چشمی باشم، جز اون یارانی باشم که روشون آقا میتونه حساب بکنه، شرطش سرعت داشتنه، نه اینکه منتظر باشم بیان دنبالم. آخه بعضی خداییش توی سبک زندگیشون این مدلی دارن زندگی میکنن، یعنی همیشه منتظرن که یکی بیاد صداشون کنه، یکی بده التماسشون کنه، تو رو خدا بیاد کلاس گذاشتیم بیاد شرکت کنه، تو رو خدا بیاد نمیدونم انفاق کنه، تو رو خدا بیاد مورد ما به شما معرفی کنیم که شما دستتون خالی نمونه. همه یه سری اینا درجات داره دیگه، انسان ها هر کدوم چه میزان سرعت و سبقتی دارن. حالا یه تصادف معمولی هم که میشه معلوم میشه آدما چه مدل آدمایی هستن. بعضیا که فقط کنجکاو ببینن چه خبر شده، بعضیا که هیچی بی تفاوت رد میشن میرن، بعضیا میدونن برای کمک کردن، بعضیا میدونن میرن برای دزدی کردن. خب ببینید چقدر انسان ها توی یه صحنه، ببینید اینا همه امتحانه خداست، اینا همه امتحانه خداست، یعنی توی یه صحنه خدا یه صحنه ایجاد میکنه برای امتحان کردن مثلا 50 نفر 100 نفر، تو یه لحظه این 100 نفر امتحان میکنه، نمره میده امتحان بعدی. یه صحنه سا ممکنه همه در برابر اون صحنه بتونن یک طور عمل نشون بدن، ولی ببینیم چقدر یک طور عمل با هم متفاوته. یکی فقط با مثل فیلم میگیره. خب اینا با هم دیگه متفاوتن، کی دارید برای کمک کردن؟ اینا پیش خدا ثبت و ضبطه. حالا این یه مثال فقط، بریم فکر کنیم تو لحظه های زندگیمون قرنی سرعت و سرعت پیاده بشه، کی اولین نفر همیشه حاضره؟ اونا نور چشمی میشن، بقیه رو دیگه باید با لطف و با رحمت خدا امید داشت و توسل که واقعا دست بگیرم اون جایی که آدم تنبلی میکنه، اون جایی که کاستی داریم، ضعف داریم، اونا دیگه باید جبران بشه. این که ما هی میگیم که سوره فیل بخونیم قدرت الهی پیدا بکنیم خیلی مهمه. ببینید اینا گنجای دین ماست، اینا اعجاز قرآنه، یه سوره کوچیک چقدر میتونه تغییر توی زندگی من ایجاد بکنه. کارهایی که به خاطر ضعفم نمیتونم انجام بدم باعث میشه که بتونم انجام بدم و عمرم برکت پیدا بکنه و خیلی پیش برم نسبت به افرادی که خب این چیزها رو نمیدونم و نمیشناسم و عمل نمیکنم. اینا میگن حق زیاد داره دیگه، بعد قدرت الهی میده به آدم. یعنی شما مریضی، ضعف داری، نمیتونی فهم کنی، به خودت باشه فهم کنی اصلا نمیتونی تکون بخوری از جا، ولی وقتی سوره فیل رو خونی اعتقاد هم میخواد دیگه. بعد همیشه بخونیم چون نیاز داره، همیشه نیاز داره، بله همه چیو
همه نوع قدرت رو زیاد میکنه.
ببینید سوره فیل، حالا اینجا خوبه که بگم چون تا حالا فکر کنم بحثش مطرح نشده.
سوره فیل سوره‌ایه که
ما رو وصف قدرت بی‌نهایت خدا میکنه و ما موجودات مادی هستیم دیگه، همیشه تو تضاهم ماده ایم، خصوصا الان که آخر زمان هست و شیطان خیلی داره دست و پا میزنه برای اینکه ظهور رو عقب بندازه به واسطه ناکارآمد کردن یاران آقا امام زمان. این هم میاد مانع ایجاد میکنه، ضعف ایجاد میکنه، مریضی ایجاد میکنه، وسوسه ایجاد میکنه. خیلی موقع هست ما هیچ مشکلی هم از نظر جسمی نداریم ولی حال نداریم کار بکنیم. اینا وسوسه شیطانه، القا میکنه که تو الان نمیتونی. خب من وقتی یه همچین ارتباط مستقیمی با خود خدا داشته باشم که فرمانروای مطلق عالمه، قدرت بی‌نهایت عالمه، وقتی خدا فرمود شما به من پناه ببرید من نجاتتون میدم، وقتی چارقلم به راه باشه، وقتی اتصالم مداوم با خدا برقرار باشه، خب معلومه که شیطان دیگه اونجا جایی برای حضور نداره. اون وقت تفاوت این نوع زندگی رو میبینم با تفاوت زندگی که اینا توش نیست، یعنی مقهور ماده است، مقهور ماده است به همه وجود. یعنی صبح که بلند میشه من الان نمیدونم همین بحث های مادی هر روز دیگه، صبحونه نهار شام و حالا چیکار کنم و حالا چجور بازار برم و حالا با کی حرف بزنم دلم خالی بشه و نمیدونم کنم، همش چیزای مادی 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 مادی، حالا چجور خودم رو سرگرم کنم، تلویزیون روشن کنم، فلان کنم. یه همچین نوع سبک زندگی مقهور ماده است، به خاطر همه زود فرسوده میشه، زود از بین میره، زود داغون میشه، یه حرف بشنوه تمام انرژی اون روزش رو از بین میبره. خب اینها راهکار داره توی دین ما و من اگه این راهکار بلد نباشم نمیتونم مسارعین الهی بشم. چجوری مسارعین الهی بشم با این همه نیروهای شیطانی و موانعی که سر راه من وجود داره؟ برای اینکه یه لحظه شما اراده میکنی کار خیر انجام بدی میاد جلوتو میگیره. شما بدون روایت این وقت میخوای انفاق بکنی دستو میکنی تو جیبت، 70 تا شیطان میان دستو میگیرن نمیذارن بیاد بیرون. وقت من چجوری میتونم با این همه نیروهای مزاحم مسارعین الهی باشم وقتی که پناهنده نباشم به درگاه خدا، وقتی چارقل نداشته باشم، آیات الکرسی نداشته باشم، سوره فیل نداشته باشم؟ خب معلومه که عقب میمونم و کم میارم. در ادامه دیگه چی طلب میکنیم؟ به جای آورندگان اوامر او و پشتیبانان او و پیشی گیرندگان بر اراده او و شهادت طلبان در پیشگاه او. تا اینجا رو در محضرش بودیم. در ادامه توی سخن دوممون، توی سرای دوم که درخواست عضویت هست، درخواست عضویت پایدار میکنیم. ببینید تا اینجا درخواست عضویت در زمره یاران آقا امام زمان با اون خصوصیات داشتیم، حالا اون خود عضویت یه بحثه، ثابت قدم موندن در اون عضویت بحث دومه که ما اینجا توی این تیکه دوم این سرا داریم درخواست میکنیم پایدار بودن عضویتمون رو، یعنی همون عضویتی که تا آخرین قطره خون ایستاده این که هیچی باعث نمیشه که بخواد قطره وارد بکنه به اون عضویت. با این فراز شروع میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم ان حال بینی و بینه الموت. خدایا اگر بین من و بین او، بین من و او مرگ فاصله انداخت، همون چیزی که جعلت او علی عباده که حتما مقضی، یا همون که برای بندگانت حتمی و قطعی قرار دادی. این فراز و خدا وکیلی اینقدر سنگین و سخته، فقط ترجمهش رو بخونیم و بریم، چون از یه طرف آدم میترسه یه چیزی بگه که خلاف تسلیم باشه در برابر امر خدا، از یه طرف اصلا آدم دلش نمیاد بخواد اینو بگه که اصلا به مرگ آدم بخواد فکر بکنه. چرا؟ چون اونقدر از زیبای ظهور شنیدیم که واقعا هیچی رو نمیخوایم دیگه با ظهور عوض بکنیم، اصلا حاضر نیستیم دیگه بخوایم به مرگ فکر کنیم قبل از ظهور. فقط من این تیکش رو نمیفهمم، به خاطر همین فقط ترجمهش رو میخونیم و میریم. انشالله که خودشون معرفتشو بدن. حتما جایگاه داره که اومده تو دعا، اصلا بی دلیل نیست، اصلا اضافه نیست.
اصلا نمیشه گفت جوری باید باشه که یه جور دیگه باشه. ولی خب من نمیفهممش و نمیتونم درکش بکنم که چطور میشه ما بخواد مرگ بین ما و آقا امامزمان فاصله بندازه. البته خیلی عاشقان هستا، یعنی اگه من مرگ رسید و بالاخره یه چیز حتما مغزیاست دیگه، یه چیزی نیست که بخواد آدم ازش فرار بکنه، ولی اگر رسید باز هم راه برگشتی هست. نه اینکه من ناامید بشم و بگم که حالا اگر مرگم رسید دیگه تموم شد، دیگه من به درد اون زمان نخوردم، نه. اینجاست که دعا میکنیم که فاخرجنی من قبری، پس من رو خارج کن از قبرم. به خاطر همین فراز هاست که میگن اگر کسی از دنیا بره قبل از ظهور و قبلش این تجدید بیعت رو مداوم خالصانه داشته با آقا امام زمان، جزو کسانی هست که رجعت میکنن و میان در زمره یاران آقا قرار میگیرن. حالا بخونیم فراز ها رو، اگه روزی شد من یه روایت دیگه بگم برات. فاخرجنی من قبری، اینجا یه صحبت کردن که چون که خود سکرات موت خیلی چیز سختیه و سنگینه، چون میدونید که همش هم رحمت و لطف خداست سکرات موت، چون باعث میشه که اون آلودگی ها و ناپاکی هایی که مونده در وجوده یه شخصی که بالاخره میخواسته مؤمن باشه اما توبه نکرده، اما بالاخره غفلت داشته و پاکش رو نکرده به نحوی، با همین سختی ها خدا از روی لطفش از روی رحمتش پاک میکنه مؤمنو و یه بهونه ای برای اینکه نخواد دیگه اون دنیا عذاب بشه. اما میگن انقدر این سکرات موت سخته که هر کسی حاضر نیست بگه فخرش نیم قبری. چرا؟ چون دوباره زنده شدن یه دوباره مردن هم داره، یعنی اینجوری نیست که من زنده شدم دیگه ابدیت در این دنیا بخواد وجود داشته باشه، نه، دوباره باید اون مرگ چشیده بشه. البته ممکنه به شهادت باشه، یعنی اینو دیگه حالا آدم نمیدونه به چه صورت اتفاق میاد. پس اول آرزوی برخواستن از قبر و زنده شدنه، دوم آرزوی اقدام به یاری امام بلافاصله بعد از زنده شدنه. معتذرن کفنی، بلافاصله بعد زنده شدن یه انسان مرده کفن داره دیگه، فقط کفن همراهش هست از نظر مادی. اینجا اون دعا کننده که داره درخواست عضویت پایدار میکنه در لشکر آقا امام زمان میگه که اونقدر من سریع به یاری آقا امام زمان برم بعد از زنده شدنم که کفنم رو زره خودم قرار بدم، لباس رزمم بکنم، همون کفن. شاهرن سیفی، با شمشیری که کشیده شده از غلاف در اومده، اون شمشیری که غلاف نداره نشانه آماده بودن برای پیکار هست. مجردن قناتی، و نیزه‌ای که آماده است در رکاب امام حاضر بشه. توی قدم بعدی لبک‌گویی و دعوت دیگران به یاری امام هست. ملبیان دعوت دای فی الحاضر و البادی، اینا همه ادامه همون فخرجنی من قبریه، یعنی حال انسانی که همیشه خواهان این بوده یار امام زمان بشه ولی مرگ بین او و امام رو فاصله انداخته. اینجا داره دعا میکنه من برگردم، از قبرم خارج بشم، کفنم زره هم بشه، شمشیر از غلاف در آورده باشم و آماده باشم برای یاری امام زمان. حالا در ادامه اینجا اون دعا کننده داره آرزو میکنه که میان شهر نشینان حاضر ول بادی بادیه نشینان، یعنی اون افرادی که تو شهر نیستن، دعوت کننده رو لبیک بگن، یعنی هیچ چیزی مانعی نباشه که من بخوام لبیک بگم به امام بعد از اینکه از قبر خارج شدم. خب این یه نوعی از یاری هست برای آقا امام زمان که دیگه چیزی توش نباشه که بخواد مانع بشه. از همه جهت داره این دعا کننده که الان داره تجدید بیعت میکنه با آقا امام زمان و داره این مقدار از عشق و ارادت رو ابراز میکنه خدمت امام و درخواست میکنه که جزو یاران آقا امام زمان باشه، همه موانع رو داره با این فرازهای دعا از پیش روی یاری کردنش برمیداره، حتی مانعی مثل مرگ رو. یعنی اونقدر من الان فقط به یاری امامم فکر میکنم، حتی برای مرگ هم خدایا میخوام از تو که چاره‌ای برای من داشته باشی که هیچی نتونه بین من و یاری امام فاصله بندازه. اینجا سرای دوم تموم میشه. سرای سوم درخواست ظهور هست. یعنی من با این دو مرحله که طی کردم در دعای که اول اظهار ارادت و تجدید بیعت بود عاشقان و عارفانه و بعد درخواست عضویت بود در لشکر آقا امام زمان با برداشتن همه موانع و به بهترین نحو، حالا آماده شدم برای درخواست ظهور. چرا؟ چون اگر ظهور اتفاق بیفته اما من آماده نباشم چه اتفاقی میفته؟ خب بقیه میرن من میمونم، درسته؟ پس اون درخواست ظهور قاعدتا باید بعد از درخواست عضویت بیاد. اول معرفت پیدا کردم، بعد درخواست عضویت داشتم به واسطه اون تقرب و معرفت که ایجاد شد، حالا درخواست ظهور دارم که ظهور اتفاق بیفته و من برسم به اون چیزهایی که خواستم در مرحله قبلی. اللهم ارن طلعت رشیده، خدایا اون طلوع کامل و الغرت الحمیده و روشنایی ستوده رو به من نشون بده. اینجا دیگه درخواست فرجه دیگه، اینجا دیگه آخرشه دیگه، صرف آرزو نیست، صرف این نیست که کاشکی اینجوری بشه یا بشه خوبه، نه نه دیگه، اینجا اون پله آخره، یعنی خدای دیگه نشون بده دیگه من آماده شدم برای یاری دیگه. نگرانی از بابت این که مولای من بیاد و من پام لنگ بزنه نتونم یاری بکنم دیگه تو این مرحله ندارم. اللهم ارن طلعت رشیده و القرة الحمیده و کن ناظری به نظرت منی الی، چشمان من رو با یک بار دیدنش سرمه بکش. تو این قسمت از درخواست توی چهار مرحله داریم ظهور رو طلب میکنیم از خدا. تو مرحله اول رؤیت خود شخص آقا امام زمان عجل الله هست که اگه این اتفاق بیفته دیگه طرف به فرج شخصی رسیده. یعنی فرج دو نوعه، یه فرج شخصی یه فرج جهانی. فرج شخصی وقتی هست که یه شخص اونقدر بزرگ میشه، اونقدر شبیه میشه به وجود آقا امام زمان که لیاقت پیدا میکنه ببینه آقا رو و ارتباط مستقیم داشته باشه، این فرج شخصیه. اما یه فرج جهانی هم هست که با عبارت بعدی درخواست میشه اینجا، و عجل فرجه و سهل مخرجه، در ظهور امام مهدی عجلا تعجیل کن و راه ظهورش رو آماده ساز برای همه مردم نه فقط برای من. چون کسی که به فرج شخصی رسیده باشه دیگه براش فرقی نمی کنه فرج جهانی اتفاق بیفته یا نه، از نظر فردی، از نظر اون کمالی که در حیطه فردی بهش رسیده. اما اگر فرج جهانی هم اتفاق بیفته، فرقی که داره اینه که تو زندگی مادیش هم دیگه همه چی درسته. بالاخره انسان یه زندگی یه فردی داره یه اجتماعی، نمیشه که جداش کرد از هم دیگه. خب معلومه که خیلی بهتره که شخصی که به فرج شخصی رسته فرج جهانی رو هم ببینه، بالاخره خیلی چیزها تجلی پیدا میکنه، نهایت عبودیته. تو مرحله سوم میگیم و اوس منهجه و سلوک بی محجته، راه و روش امام مهدی عجل الله رو عالمگیر کن و مرا هم در اون راه و روش قرار بده. راه و روش یعنی سبک زندگی، یعنی اون عملیاتی شدن اعتقادات، اون چیزی که امام مهدی عجل الله اومدن برای پیاده کردنش عالمگیر بکن و من هم همون شکلی بکن. یعنی من هم همراه با همه عالم شبیه سیره و روش امام مهدی عجل الله زندگی بکنم. چهارمین مرحله و انفذ امره وشتد از ره. امر امام مهدی علیه السلام رو پرنفوذ بکن و جایگاهش رو محکم کن. اینجا دیگه بعد از بحث ظهور که اتفاق بیفته یه زمانی طول میکشه تا دولت عدل الهی برپا بشه در تمام عالم، اما وقتی که برپا بشه و عالم گیر بشه ثبوت پیدا میکنه و دیگه هیچ جایی در عالم نیستش که یه حکومتی باشه در عرض امام مهدی عجل الله، یعنی بخواد یه شخصی حکومتی برپا بکنه در مقابل امام مهدی، نه، وقتی فراگیر بشه دیگه فقط دولت عدل الهی هست و حاکمش آقای امام زمان عجل الله هستن. حالا اونجا تو مرحله ثبوت اینجا ما داریم دعا میکنیم که این کار زودتر اتفاق بیفته، به طول نینجامه، چون بلا فاصله بعد از ظهور که این اتفاق یهویی با معجزه اتفاق نمیفته که یاران هم فلسفه وجودیشون همینه، قراره به واسطه یاران و افرادی که بعدن میان ایمان میارن و لشکر آقای امام زمان اون حلقه هاش تکمیل میشه، کل دنیا سراسر عدل بشه و کلمه الله در زمین تجلی پیدا بکنه. خب تا اون زمان اینجا ما داریم دعا میکنیم که اون زود اتفاق بیفته، یعنی خیلی به طول نینجامه، دشمنان خیلی مقاومت نکنن و زود از بین برن و یاران، خب این نیاز داره که یاران خیلی قوی باشن، یاران اگه قدرت داشته باشن اون اتفاق زودتر میفته. یه چیز خیلی دردآوری هست تو روایات مهدوی، خب خیلی زیادن، لازم هم هست آدم یه دور بخونه، ولی خب بعضیاش خیلی سنگین، خیلی عجیب، واقعا باور نکردنی و دردآور. یکی از این روایات این هست که بیشترین زجری که آقا امام زمان میکشن از مسلمان هاست، یعنی افرادی که داعیه دارن که یار هستن برای امام زمان ولی پای اطاعت که میرسه اطاعت نمی کنن. الان ما خودمون رو فرض بکنیم توی همین زندگی مادی خودمون، اصلا بحث امام نباشه، یه گروه کوچک زیر دست ما باشن که ما فرماندهی این گروه رو به عهده داشته باشیم، اینا گوش به فرمان نباشن، هر لحظه اصلا خانواده خودتو فکر کن، بچه‌های خودتو فکر کن که خدا گفته که اطاعت بکنید ولی اطاعت نمی کنن، هر چی دست و پا میزنی، هر چی دلسوزانه و عاشقانه واقعا از روی دلسوزی و محبت راهنماییشون میکنی، میگه من دوستت دارم که دارم بهت سخت میگیرم، دوستت دارم که میگم این کار رو انجام بده، باز اطاعت صورت نمیگیره، خب این زجرش خیلی بیشتر از اونه که یه نفر اومده باشه من گفته باشه من دشمنتم، میخوام سر به تنت نباشه و با من در حال جنگ باشه، من تکلیفم با اون روشنه، من توقعی از اون شخصی که داره میگه دشمنم ندارم که بخواد به نفع من کار بکنه، اما وقتی از دوست آدم میخوره خیلی زجر داره، خیلی قصه داره. محجوریت امام هم دقیقا الان همینه، از دوستانه نه از دشمن، دشمن که وظیفه‌ش رو داره انجام میده، خیلی هم خوب، خیلی هم خوب پیمانه دشمنیش رو پر کرده، اما آیا من پیمانه دوستیم رو پر کردم؟ پیمانه یاری کردنم رو، ادعاهایی که دارم رو آیا عملیاتی کردم تو زندگیم؟ میگم آقا فقط شما، آیا این تو سبک زندگی من مشخصه؟ میتونم پا بذارم رو همه چی به خاطر امامم؟ که بعد امام من بعد ظهور نخواد زجر بکشه از دست همین یاران. حتی حلقه اول بعیده اینجور زجر بدن امام زمان عجل الله رو اون 313 نفر، بعیده. حلقه های بعدی هستن قاعدتا که این مشکلات رو ایجاد میکنن. و همینجا با این دعای عهد داریم یه جورایی تمام اینها رو رفع میکنیم، داریم از خدا طلب میکنیم اون مقامی رو که دیگه اینا پشت سرش نباشه، دیگه تعلل کردن نداشته باشه، اطاعت نکردن نداشته باشه، این دغدغه ها دیگه توش نباشه. این دعای عهد انقدر بزرگه، یعنی نمره 100 یاری رو داره برات رقم میزنه. واقعا حیف نیست ما نداشته باشیم اینو، چقدر خسرانه که ما دعای عهد نخونیم و نداشته باشیم، اونم با تدبرش، چون خوندنش زیاد اتفاق میافته، ولی خب معلوم نیست اکثر افراد بدونن چی دارن میگن و طلب میکنن یا نه. اینکه وتمت تعهف یا تویلا رو میگیم آخر دعای سلامتی آقا امام زمان هم منظور همین هست. وتمت تعهف یا تویلا یعنی دوران حکومت آقا امام زمان جلال طولانی مدت و تام و کامل در دنیا اتفاق بیفته. جالبه یه سری روایت هایی هست که فرمودن چون زندگی بعد از ظهور در تعادل قرار میگیره، دولت عدل دیگه، عدل یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، یعنی نه دیگه فساد هست، نه تبعیض هست، نه ظلم هست، هیچی، همه چی عدله، هر چیزی سر جای خودش. تعادل که ایجاد بشه فساد دیگه نیست، فساده که باعث میشه ما بمیریم. تعادل که باشه زندگی ایجاد میشه، یعنی زنده میمونم، از بدنم دچار فرسودگی و آسیب نمیشه. به خاطر همین روایت هست که افراد اونایی که میخوان زنده بمونن، باز اونم انگار به طلب اشخاص هست که بخوان شهید بشن یا زنده بمونن، چون هر دو صورتش اتفاق میفته. روایت هست که افراد میتونن تا 1000 سال زنده بمونن و چندین نسل خودشون رو ببینن. چرا؟ چون دیگه مرگی اتفاق نمیفته. و اصلا این که خود آقا امام زمان جلال این همه سال زنده هستن، چرا زنده هستن؟ چون تعادل دارن، یعنی اون مزاج ابتدایی خلقت انسان اگه دچار آسیب نشه، به هم نریزه، تعادلش رو از دست نده، اصلا بدن فرسوده نمیشه. به خاطر همین اشتباهی که فکر کنیم که فقط با معجزه است که ایشون زنده هستن، نه، اون به خاطر تعادلش. الان اینو داریم اینجا طلب میکنیم که انشالله باشیم و ببینیم. جالبه یه بار با خودم فکر میکنم که کدومش بهتره، یعنی آدم شهید بشه بهتره یا بمونه 1000 سال با امام زندگی بکنه. آخرش به این نتیجه میرسیم که بسپاریم دست خدا، یعنی باز بگیم که خدا یا تو میدونی من، باز من شخص من باز صلاحش چی هست، باز اینم نمیدونیم دقیقا چجوری باشه. اونم بعد دست باییم شاید خدا صلاح بدونه 1000 سال زندگی کنیم بعد شهید بشیم. باز اینو نمیدونم. شهید حجاجی تیکه ویس فرستاده بود قبل از شهادتش که من از خدا خواستم که یه بار الان شهید بشم، یه بارم دوران ظهور شهید بشم. حالا باز اون لحظه من با خودم گفتم شاید اگه برگرده باز بخواد زندگی کنه پیش امام. آخه پیش امام زندگی کردن اصلا قابل مقایسه نیست با زندگی معمولی. اصلا روایت داریم خدا دو تا بهشت داره، یکی بهشت دنیا که بعد از ظهوره، یکی بهشت آخره. اون وقت چه فرقی میکنه که من الان تو این بهشت باشم یا تو بهشت آخرت باشم؟ درسته تکلیف نیست دیگه اون دنیا، ولی بازم آره یه بند خدایی میگفت که بابا حالا بذار برسیم تو رفتی سراغمون آخر آخرش. آخر دعای عهد انقدر امید میده به آدم، انقدر بزرگ میکنه آدمو که آدم دیگه دور نمیبینه این شکلی شدنو. و حالا میرسیم به اون فرازی که نباید دور ببینیم. توی سخن دوم این دعا درخواست ظهور امام عجل الله تعالی فرجه رو انجام میدیم به نیت آبادانی شهرها و حیات بندگان. از اینجا به بعد 4 تا فایده برای ظهور امام زمان در نظر میگیریم توی دعا کردنمون، که اینجوری دعا میکنیم که و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادت. یعنی توی فراز قبلی اصل درخواست ظهور رو داشتیم، حالا اینجا میگیم که خدایا ظهور رو برسون به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آباد بکنی به واسطه ظهور شهرها رو و زنده بکنی به واسطه ظهور بندگانت رو. خب این دعا در چه شرایطی جا داره اتفاق بیفته؟ جایی که اون شهرها الان آباد نباشن و مردم هم زنده نباشن بندگان خدا، که الان اگه ما فکر بکنیم میبینیم که واقعا همینطوریه. یعنی نه دیگه آبادانی وجود داره و نه زنده بودنی. ببینید یه موقع از ما آبادانی و مادی میگیریم یه جایی که خیلی همه چی ردیفه و از نظر مادی هیچ فقیری نیست. نمیدونم هست جایی الان توی دنیا که این شکلی باشه یا نه. حالا ما فرض میگیریم که برفرض باشه، یه جایی که اصلا فقیر نباشه، همه تو رفاه باشن، همه چی داشته باشن، همه چی رو بهترینش رو داشته باشن از نظر مادی، آیا باز هم در پیشگاه خدا صرف این آبادانی حساب میشه؟ یا نه، قرار پشتش اتفاق دیگری بیفته که اون آبادانی برای خدا آبادانی حساب بشه. تمام عالم رو خدا فرموده من خلق کردم برای اینکه انسان بندگی خدا رو بکنه. همه عالم هم فراهم باشه، اگه بندگی خدا اتفاق نیفته هیچ ارزشی نداره، یعنی فساد محض. ظاهر هر چی میخواد باشه. الان اینایی که انقدر اشتباه میکنن فکر میکنن برن اون ور درس بخونن بهتره، برن ور زندگی کنن بهتره، برن فلان جا فلان کشور، تو فقط بیا ببین خودت هم میای. نمیدونم از این حرفا که بعضیا زیاد میزنن، یعنی همه چیز محصور شده در این که من دنیا فراهم باشه. آیا واقعا این از نظر خدا زندگی دنیا؟ اگه این باشه که خودش به همه میداد، خدا که بی نیاز مطلقه، خدا که قادر مطلقه، روزی دهنده مطلقه، همه چی تو عالم دست خودشه، اگه قرار بود اون آبادانی حساب بشه خب خودش به همه میداد، دریغ نمیکرد هیچ وقت. پس معلوم میشه که اینجا که ما میگیم که وعمر الله ما به بلادک، منظور ما یه آبادانی دیگره، آبادانی که اون فسادی که انسان ایجاد میکنه در اون دیگه وجود نداشته باشه. فساد انسان به خاطر چیه؟ طغیانه. اون آیاتی که تو سوره فجر با هم یاد گرفتیم چی میگفت؟ الذین طغوا فی البلاد، اول عاد، ثمود، فرعون. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب، یعنی طغیان کردن، به واسطه طغیانشون فساد رو در زمین زیاد کردن. اینجا داریم دعا میکنیم که این فساد از بین بره و در نتیجه بندگان خدا زنده بشن. زنده شدن یعنی چی؟ زنده شدن به حیات طیبه. در ظاهر ممکنه همه موجودات نفس بکشن، اما آیا واقعا زندگی اینه؟ اینو من زنده میدونم یه همچین انسانی رو که بخوره، بخوابه، نفس بکشه، این آیا زندگی در پیشگاه خدا؟ پس چرا خدا توی قرآن تو سوره یاسین فرموده که من قرآن رو فرستادم برای اینکه انذار بده کسانی رو که زنده هستن، لیون بلا من کان حیان و یحق القول علی الکافرین، یعنی کافر رو خدا زنده نمیدونه. خب پس با اومدن آقا امام زمان قراره که شهرها آباد بشن و مردم زنده بشن به ظهور، یعنی بنده خدا بشن، از طغیان در بیان، دیگه فسادی اتفاق نیفته. و انک قلت و قولک الحق. چرا من الان دارم این دعا رو میکنم؟ چون خدایا خودت گفتی و قول تو حقه، تو قرآن فرمودی خودت که ظهر الفساد فی البر و البحر ما کسبت ایدی الناس، سوره روم، ظاهر شده فساد در خشکی و دریا به خاطر اون چیزی که مردم کسب کردن. خب اینه که دیگه هر روز داریم فساد رو میبینیم که هر روز هم داره بیشتر میشه، اینقدرم زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه که همش هم مردم میشنن این انسان ها با این خیال خام خودشون و عقل ناقصشون فهم میکنن میتونن این فساد ها رو اصلاح کنن، هر روز دوباره بدتر از دیروز. یه مثال بزنم، میان یه جا سد درست میکنن که آبا جمع بشه، برفرض استفاده بهتری بشه از آب کرد، همین سد درست کردن یه سری فسادها ایجاد میکنه. مثل چی؟ مثل خوش شدن تالاب‌ها و اینکه اون مسیل‌ها لایه روبی نمیشه چون آب نمیاد دیگه، خشک میشه، پر میشه و باعث سیل میشه. و اون خشک شدن تالاب‌ها چی ایجاد میکنه؟ گرد و خاک ایجاد میکنه. گرد و خاک ایجاد میشه، بعد میگن که خب بیایم حالا درخت بکاریم تا گرد و خاک درست چیز بشه، مشکلش حل بشه. میان چندین هزار درخت میکارن، بعدم معلوم میشه که خود اون درخت‌ها درختانی هستن که باعث از بین رفتن تمام موجودات زنده در اون جاهایی میشه که این درخت‌ها کاشته شده. خب ببینید، هی میخواد با این عقل ناقص خودش هی بیاد اون فسادهایی رو که خودش کرده اصلاح کنه، چون فساد که از طرف خدا نیست، خدا هرگز فساد خودش در عالم ایجاد نمیکنه، همه چی در نهایت نظم و هماهنگی و در حد کمال و احسن تقویم در عالم از طرف خدا داره خلق میشه و مدیریت میشه. انسان میاد فساد ایجاد میکنه. خب تو این عالمی که همه جاش رو فساد گرفته، واقعا این دعا جایگاه نداره که ما بیایم بگیم که خدایا وقتشه که دیگه آبادانی برسه با ظهور آقای انسان. الان شما دیگه تقریبا یه جوری شده هیچ کجا در امان نیست، یعنی یا ترس زلزله هست، یا ترس سیله، یا ترس طوفانه، یا ترس گرد و خاک. الان بعضی جاها که سیل نمیاد، گرد و خاک میاد. اون جایی که گرد و خاک نمیاد، زلزله میاد. بالاخره هیچ جایی نیست که انسانی باشه بگه من از همه این بلایا در امان هستم و نیازی ندارم به همچین دعایی که دعا کنم یکی بیاد آبادانی ایجاد بکنه. هر جا نگاه بکنید فساده، چه خشکی چه دریا. اصلا بعضی جاها فیلماش هست نشونده که مثلا تمام این آبزیان مردن اومدن روی آب به خاطر این سمهایی که وارد آب میشه و چقدر اینها میتونه زندگی بشر رو تحت شعاع قرار بده. اون وقت این بشر با چه امیدی فکر میکنه 100 سال 200 سال میخواد به سلامتی و عافیت تو این دنیا زندگی بکنه؟ نیاز به این دعا هم نداره. تنها چیزی که میتونه باعث بشه که انسانها به اون آبادانی، به آبادانی واقعی، ببینید هم نعمت دنیا هم استفاده اون نعمت دنیا در راه بندگی خدا، این میشه آبادانی واقعی. ظاهر و باطن همش با هم که بعد ظهور فقط اتفاق میفته. بعد تو فراز بعدی میگیم که فعد هر الله هم ملنا ولی یک وابن بنت نبی یک المسما بسم رسوله. پس آشکار کن خدایا برای ما ولی خودت رو، همون کسی که پسر دختر نبی تو هست، همون کسی که هم نام اسم رسول تو هست. یعنی اینجا دیگه خصوص شخص آقا امام زمان رو داریم طلب میکنیم از خدا. قرار این یه همچین شخصیتی بیان چیکار انجام بدن؟ حتی لا یطور به شیء من الباطل الا مزقه، تا اینکه هیچ پیروز نشن بر هیچ باطلی مگر اینکه نابودش کنن. یعنی پیروزی حق بر باطل بعد از ظهور پیروزی تمام و کمال حق بر باطل، یعنی دیگه باطلی باقی نمیمونه که بخواد بعدن بره نقشه بکشه و تجدید قوا کنه دوباره بخواد برگرده. کامل از بین میره، پیروزی مطلقه حق بر باطل، تحقق حق و تثبیت اون. یعنی در کنار نابودی باطل چی تحقق پیدا میکنه؟ حق جا الحق و زهق الباطل و یو حق و یو حق الحق و یو حقق. این اعرابا اشتباهه که کسره نوشته. پس این دوتا چیز رو داریم طلب میکنیم با اون دعایی که قبلش کردیم. توی سخن سوم فایده دوم ظهور امام عجل الله رو از خدا درخواست میکنیم که نصرت مظلومان هست و اجرای دین خدا. وجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادک، خدای قرار بده او را پناهگاه بندگان ستم دیدت. و ناصرا لمن لا یجد له ناصرا غیرت، و یار کسی که جز تو یاری ندارد. ببینید اینجا فایده بعدی ظهور رو ما درخواست میکنیم از خدا که تقریبا وقتی فکر میکنیم میبینیم این هم چیزی هست که همه عالم رو گرفته. ما وقتی این فرازها رو میخونیم یا یاد خودمون میافتیم یا نهایتا یاد یمن و بحرین و افغانستان و عراق و سوریه و اینا که دور خودمونن و بیشتر درگیر بودیم باهاشون. ولی فقط خدا میدونه که مظلوم کی هست در عالم. یعنی انقدر دایره ظلم بزرگه در عالم، اونقدر پیچیده است، اونقدر لایه های عمیق پیدا کرده که این دعا دعای جهانیه. و وقتی ما این دعا رو میکنیم واقعا باید از طرف همه مظلومان عالم این دعا رو بکنیم. چرا؟ چون آقا مال همه، فقط مال مسلمان ها نیستن، فقط مال شیعیان نیستن. چه بسا خیلی از این مظلومان بعد از ظهور اولین نفر بیان با آقا امام زمان ایمان بیارن که قبلش اصلا دین خاصی شاید نداشتن، قبلش اصلا شاید مسیحی و یهودی بودن، بودایی بودن، بت پرست بودن، اینا بیان ایمان بیارن. چرا؟ چون اونقدر تحت ظلم قرار گرفتن که میفهمن معنی این که الان فریاد رس اومده یعنی چی، معنی منجی رو میفهمن. سلام علیکم. بناصرن لمن لایج دوله و ناصرن غیرک. قرار اون افرادی که هیچ فریادرسی جز خدا ندارن در عالم، هیچ فریادرسی، یعنی هر چقدر هم صدا بلند کنن هیچکی به فریادشون نمیرسه، چه اونهایی که میتونن و نمیرسن، چه اونهایی که نمیتونن و نمیرسن. یعنی خیلی هستن که قدرت ندارن که بخوان کمک بکنن. چرا؟ صدا میرسه. الان صدای یمنی ها به ما نرسیده؟ یا اون 37 نفری که گردن زده شدن تو همین هفته اخیر توی عربستان به جرم شیعه بودن، به جرم شیعه بودن که اعلام کردن اینا تروریستن و ما برای مبارزه با تروریسم داریم اینا رو گردن میزنیم. ببینید منشأ تروریسم عالم یه همچین ادعایی میکنه، شیعیان رو میگیره، عین گوسفندانی که انگار نه انگار اصلا ارزشی دارن در عالم سر میبره و هیچی. یابم روش واقعا چه تکونی خورد این دنیا، واقعا چه عکس العملی انجام شد در برابر این فاجعه به این بزرگی. یکی از همین افرادی که گردن زده شدن، همین 37 نفر، یه جوونی بود که جرمش چی بود؟ جرمش این بود که بعد از اینکه اون پسر 7 ساله رو با شیشه سر بریدن توی عربستان به خاطر شیعه بودن، مداهی کرده بود برای این پسر. جرمش این بود که باید با شمشیر گردنش زده میشه. ببینید ما یه چیزی داریم میگیم فقط، اونی که داره میبینه این صحنه رو میچشه با همه وجودش فقط میفهمه. من اگه عقلم برسه باشه یکی بشم دعام زودتر مستجاب میشه، اما اگه عقلم نرسه خودم رو جدا بدونم، انگار نه انگار در عالم داره همچین اتفاقاتی میفته، انگار نه انگار که 80,000 تا کودک فقط تو یمن کشته شده، 80,000 تا کودک فقط. بچه کوچیک، یعنی همین بچه هایی که ما تو بغلمون میگیریم و نازشون میکنیم و خوشمون میاد ازشون، از همینا که من یه لحظه نمیتونم فکر کنم بچه خودم یه همچین بلایی سرش بیاد. 80,000 تا فقط کودک، اونم بعیده این تعداد باشه، خیلی بیشتر از این حرف هست. تو این آمارهایی که میدن هم همینجوری تقریبی یه چیزی اعلام میکنه، خیلی فراتر از این حرف هست. میلیون آدم الان داره اونجا هر لحظه این بلا سرش میاد. واقعا اونا باید چشمشون به این باشه که کسی تو دنیا بلند شده خواهد کمکشون بکنه؟ واقعا جز خدا چه فریاد دستی دارن اینجا رفتن؟ چه فریاد دستی دارن؟ اگه من یکی بشم اون حال اضطراب رو درک بکنم، حال اضطراب استجابت داره، اینو یادمون نره، حال اضطرار مساوی استجابت. اما اگه نفهمم هیچی، خودم عقب موندم، چون ظهور رنگ فهمیدن من نیست، ظهور میرسه، چون ظلم دیگه پیموناشو پر کرده، ظهور میرسه. عجل هر امتی یه زمانی داره، لکل امت عجل، عجل داره میرسه. من آماده بشم به نفع خودم، آماده نشم هیچی، راحت اسمم رو خط میزنم، انت تولا و یستب دلقا و من غیرکم تو ملا یکون و امثالا، یه افراد دیگه رو میاریم به همین راحتی، من خدا برش کاری داره. با این فرازها باید به خود امام برسیم، به خود امام، باید با همه بندبند وجودمون درک بکنیم این فرازها رو، وگرنه چه فایده داره هر روز دعای عهد خوندن، لقلقه زبان، هیچی نفهمیم، هیچ حس خاصی در وجود ما شکل نگیره. اینا التماسه، اینا التماسه یه آدم مستره. شما شبای قدر جوشن کبیر میخونی، اونجا خدا رو چجوری صدا میزنی؟ یا طبیب من لا طبیب له، لا حبیب من لا حبیب له، یا ناصر من لا ناصر له. کسی که هیچ کی جز تو نداره. حالا اینجا داریم یه همچین خدایی رو ازش طلب میکنیم که خدایا امام زمان ما رو برسون، چون مطمئنیم خدا جز به واسطه آقا امام زمان این اتفاق رو در عالم رقم نمیزنه. اگه قرار بود بیفته تا حالا افتاده بود. الان ما خودمون واقعا چشم امیدمون به کیه برای اینکه اوضاعمون درست بشه؟ الان این وضعیتی که داریم واقعا قابل ادامه دادنه؟ این شرایط هر کی امید داشته باشه خیلی عقبه، هنوز خیلی عقبه که یه کسی بیاد بتونه کار ما رو درست بکنه. یه بنده خدایی میگفت نه ناامید نباشید، ایشالا رئیس جمهور بعدی میاد درست میشه همه چی. پناه بر خدا، پناه بر خدا از شر همچین انسانهایی که ظهور رو عقب میندازن با همین طرز فکرشون، با همین طرز فکر. توی شیعه وقتی داری دست التماس به یه همچین بشرهای ذلیلی دراز میکنی که یکی پس از دیگری همیان فساد فقط به بار میارن و میرن، به چی امید داری تو این دنیا؟ کی میخواد بفهمی که قرار کسی دیگه بیاد اوضاع رو درست بکنه؟ همچین افرادی حال اضطرار رو نمیفهمن، گردن زدن بزنن به ما چه مربوطه؟ ما خوش و خورم داریم زندگیمون رو میکنیم، نمیفهمن اینجور افراد. حالا اینجا من میخوام صفم رو جدا کنم از افرادی که نمیفهمن. حتما باید بلا سر خودم بیا، حتما باید جای اون زنی باشم که میبرنش میدوزدن، میبرنش اونجا روزی با 30 تا مرد رابطه داره، مجبورش میکنه، آخرش هم میکشنش. حتما باید اونجور استرا برام حاصل بشه، با همه وجودم اینا رو ببینم، بچه‌مو جلو چشم بگیرم شکنجه بکنم تا من بفهمم یعنی چی استرا. بعضی از آدم‌ها هستن همین الانی که ما الان اینجا نشستیم یه لحظه آرامش ندارن. چرا؟ چون هر لحظه ممکنه بزن تو خونه‌شون. بعضی هستن اصلا خونه ای دیگه ندارن که بخواد کسی بریزه توش. تعدادشون چقدر خدا فقط میدونه. خدای من اینجا دارم با حال اصرار اینها یکی میشم که میدونم اون حال استجابت. امن یجیب المضطر را اذا دعا و یکشف السوء. روایت میگن آقای امام زمان شب ظهور تا صبح این آیه رو میخونه به درگاه. نمیدونم ما هم همراه میشیم نمیشیم. بیایم الان همراه بشیم، بیایم الان همراه بشیم با این حال اضطرار که هم مال این مظلومانه و هم مال امامی که شاهد این مظلومیت هست. ما ها خیلی چیزی نمیدونیم، نمیذارن بفهمیم. الان از همین گردن زدن عربستان ببینید، یه خبر اگه دیدید با عکس و فیلم اگه تو اینترنت شما دیدید، نمیذارن به گوش کسی برسه. فکر کردید میذارن؟ اون وقت اومدن اعلام کردن که حاجی های وقت نترسن، عربستان خودش میدونه که نباید حج رو سیاسی بکنه. یعنی واقعا آدم میمونه که به یه همچین افرادی چی بگه. انگار یادمون رفته که چند هزار نفر رو این آب خوردن تو یه ساعت کشتن، یه آب هم روش دو سال سه سال گذشت از همون روش. 8000 نفر کم نیست، واقعا کم نیست. با پوتین روی اجساد حاجی ها را می رفتن انگار که خدای عالم هم. چی شد واقعا؟ کی تونست حق اینا رو بگیره؟ کی تونست انتقام اینا رو بگیره؟ اینا که به این دنیا بستن
دیگه عقب میمونن دیگه از اینجور چیزا. خدایا امام علیه السلام رو تجدید کننده احکام کتاب خدا و برپا کننده نشانه های دین و سنت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله قرار بده. به صلوات بفرستم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چقدر این دعا خواستنیه. احکامی که از کتاب خدا معطل مونده. این دعا واقعا جا داره توی جامعه گفته بشه که وقتی آقا امام زمان ظهور میکنن مردم میگن دین جدید آورد. اینقدر فاصله گرفته شده از قانونی که توی خونه همه هست. اما هیچ کس نمیشناسه و عمل نمیشه، متاسفانه معطل مونده. و جالب اینجاست که در کنار اینکه ما اینجا داریم اعلام میکنیم که خدای برسون اون کسی که احکام معطل بوده کتاب خدا رو بیاد احیا بکنه، سیره آقا رسول الله رو هم اینجا کنارش میاریم. خب این دقیقا خلاف شعاری هست که خصوصا جامعه اهل سنت داره میده که ما سنت پیامبر رو داریم اجرا میکنیم در عالم. ادعا فراوان، یعنی اونا قرآن و سنت رو قبول دارن. ما میگیم قرآن و اطرت، اونا میگن قرآن و سنت رسول. و تمام چیزهایی که فتواهایی که دارن و این احکامی که اجرا میکنن از روی احادیث شخص رسول خداست و اصحاب و تابعان. اون وقت اینا نمیدونم چجوری سنت رسول حساب میشه. مثلا تابعان کسانی هستن که با اصحاب مشهور بودن، یعنی اصحاب کسانی بودن که شخص رسول خدا رو دیدن و زندگی کردن حتی چند روز، یعنی مثلا امثال ابو هریره که بچه بودن اون سالهای آخره، اینا اصحاب رسول و معصوم شمرده میشن و حرفشون حجت حساب میشه. ابو هریره میدونید که پول میگرفت حدیث جمع میکرد، یعنی چندین هزار که خود این کتاب های ستشون ششگانشون که منشأ احکامشون هست مثل بخاری و مسلم و اینا، تا بخاری گفته که من خودم چند صد هزار تاشو ریختم دور، بخاری رو درست کردم به قول خودشون صحیح بخاری، مثلا صحیح روایت های این. حالا تو همونا بگردید ببینید چه چیزایی که پیدا نمیشه که خلاف مسلم آیات قرآن خیلی از روایت هایی که آوردن. وقت تازه اینا اصحابن، بعد حالا تابعان، یعنی کسانی که با اصحاب زندگی توی زمان زندگی میکنن و دیدن و حدیث از اصحاب شنیدن. بعد جالب اینجاست که تو بعضی از فرقه هاشون تابعان، یعنی کسانی که باز با اون تابعان توی زمان زندگی میکنن، تمام اینها رو حجت میدونن جز اولاد رسول. یعنی اولاد رسول حجت نیستن، امامان ائمه هدا که معصومن حجت نیستن، اینا حجت. خب این واقعا دیگه این فراز خواستنیه، خیلی خواستنیه توی جامعه که همه ادعا دارن ما داریم به قرآن و سنت عمل میکنیم، یه همچین چیزی بیاد انشالله پیاده بشه. وجعل اللهم ممن حسنته من بعث المعتدین. خدایا امام زمان رو از ظلم ظالمان حفظ بکن که برای عملی شدن خواسته های قبل لازم این فراز تحقق پیدا بکنه. توی قسمت بعدی درخواست ظهور امام هست برای شادی دل پیامبر صلوات الله علیه و آله. و رفع بیچارگی امت پیامبر. اللهم و سر نبیک محمدن صلی الله علیه و آله به رؤیت و من تبعه علا دعوته، یعنی هم دل پیامبر شاد بشه با رؤیت آقا امام زمان و هم کسانی که با دعوت او از پیروان آقا رسول الله شدن. ورحم استکانتنا بعده، و به بیچارگی ما بعد از پیامبر رحم بکن. بیچارگی ما. یعنی یه بار آدم بشینه تاریخ اسلام رو بخونه، تاریخ شیعه رو، نه تاریخ اونایی که اونا نوشتن. متاسفانه چقدر هم نفوذ کرده و چقدر الان شما یک کتاب تاریخ قرآن رو بخونی انگار مثلا سیوطی نوشته، حالا علمای خودمون نوشتن ها، انقدر متاسفانه نذاشتن برسه و تحریف شده و چیزای دروغی رسیده که اینا دیگه همه زوایای اون بیچارگی رو دارن مشخص میکنه. یه بار گفتن که بیاید برای شهادت خانم زینب سلام الله علیها صحبت کنید درباره شخصیت خانم حضرت زینب، یه بارم درباره حضرت معصومه سلام الله علیها. خدا وکیلی یه بار وقت بذارید بید ببینید که چقدر مطلب هست درباره یه همچین اشخاص که مثلا خانم حضرت زینب که اصلا قابل بیان نیست وجودشون، اصلا تأثیر گذاریشون و اون کاری که انجام دادن در عالم. خانم حضرت معصومه سلام الله علیها وقتی آقا امام موسی بن جعفر زندان بودن و آقا امام رضا علیه السلام هم تبعید شده بودن به نوعی به ایران، خب ایشون تمام کارهای که آقا موسی بن جعفر باید انجام میدن و تو زندان بودن و خانم حضرت معصومه سلام الله علیها انجام میدن، تمام کارها رو ها، یعنی جانشین آقا امام موسی بن جعفر بودن در رفع و رجوع کارهای امت. حالا جالب اینجاست که این فقط تیترشه. خب چه اتفاقاتی افتاده تو این سالا؟ هیچی نیست، هیچی جز یه دو سه تا روایت، مثلا دو تا داستان. یکی اومد مثلا سوال، هر چی سوال علمی داشت میپرسید خانم بلافاصله جواب میدادن، همین یه چیزای کلی. خب کی بوده که نذاشته اینا به ما برسه؟ واقعا این بیچارگی نیست ما محروم باشیم از اون علم سرشار، ما محروم باشیم از این که بخوایم با اماممون زندگی بکنیم، همه اینا حقیقتش به ما برسه. اون قرآنی که آقای امام علی علیه السلام بردن ارائه دادن بعد از رحلت آقا، فرمودن که این قرآنیه که من دو بار خدمت آقا رسول الله، چه همه کتاب یه بار میخوندن برای آقا رسول الله، آقا امیرالمومنین اسلام دو بار میخوندن برای آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و آقا کامل میکردن دونه دونه به همراه تدوین و تفسیر همه آیات مشخص. وقت من اگه الان اون قرآن در دسترسم بود الان انقدر متحیر بودم، انقدر بیچاره بودم. الان آقا بردن ارائه دادن خدمت اون ملعونی که عذابشون هر لحظه زیاد باشه الالعبد، گفتن ما رو نیازی به این قرآن نیست. چرا؟ چون اون قرآن کنارش امام لازم داشت برای عملیاتی شدنش، اونا نمیتونستن عملیاتی بکنن و گفتن ما رو نیازی نیست. آقا امیرالمومنین فرمودن که ببینید اگه من برم دیگه این قرآن رو نمیبینید، و همون شد، و همون شد، دیگه کسی اون قرآن رو نمیبینید. دست به دست از اهل بیت گشته، الان هم دست آقا نوزان مجد. اینه که خواستنیه اینا و همه استکانت هم آبردن. خدا وکیله کسی الان خوش و بیچاره ندونه چجوری میخواد خالصانی همچین دعایی رو هر روز تکرار بکنه؟ او بیچارگی رو باید چشیده باشه. هرچی دست و پا میزنیم باز نمیرسه به اون چیزی که خدا میخواد، باز عقبیم، باز درجا زدنه. هر روز یه گرفتاری، هر روز یه بدبختی. خدایا ورهم استکانتنا بعدم، بیچاره شدیم. تو قسمت آخر درخواست ظهور امام هست برای برطرف شدن غم و غصه امت. دیگه اینجا تیر آخره دیگه. اللهم اکشف هذه الغمه عن هذه الامه بحضوره. خدایا با حضورش این غم بزرگ رو از این امت برطرف بکن. و عجل لنا ظهوره. و برای ما در ظهورش تعجیل کن. انهم يرونه بعيدا و نراه قريب. قطعا اونها اون رو دور میبینند و ما اون رو نزدیک میبینیم. ببینید انهم هم به کی برمیگرده؟ به دشمنان حضرت. خب الان اینجا واقعا سؤاله که چرا دوستان حضرت دور میبینن ظهور رو. ببینید این یه سوال جدیه، بحث علکی نیست، بحث این نیست که بیان بگن که آره شما حالا عاشقت دارید این حرف رو میزنید، شما فلانی، شما بهمانید. نه اینجوری ها نیست که به این زودی ها اتفاق بیفته. حتی متاسفانه یکی از علما یک کتاب نوشتن و طبق اون کتاب اثبات کردم که به این زودی ها نخواهد بود. آدم واقعا از دست اینها باید فریاد داره به درگاه خدا. بعد جالب اینجاست که یه سری از طلبه ها و یه سری از اینا که منبر دستشون و اینا میرن پای منبر اینجور افراد و همون مطالب رو منتقل میکنن به عوام. خب اون ابوالفضل برقعی احتمالا منظورتون باشه، سید ابوالفضل برقعی. ایشون خب جزء چیزه دیگه، قرآنیونه. قرآنیون اینا امام رو قبول ندارن، یعنی قرآنی محضن. یه مکتبی هست توی هند اول به وجود اومده، اهل القرآن اسمش. اینا گفتن که ما اصلا نیاز به امام نداریم، چون ما از روی قرآن میتونیم بفهمیم چجوری باید زندگی کنیم، اصلا نیاز نیست که امام باشه و بیاد، ما خودمون میتونیم بفهمیم و تمام احکام رو هم از ظاهر آیات قرآن استخراج میکنن. اون آقای سید ابوالفضل برقعی جزء ایرانی های اون مکتب، یعنی اعتقاداتشون اینجوریه که جزء این نوع اندیشان هستن دیگه، مثل سروش و امثاله اینا. برقعی هم یکی از اینا هست. بله ایران هستن. خب اینا درس خوندن دیگه، اینا بی سواد نیستن که، اینا بی سواد نیستن که، اینا برای خودشون یه آیت الله هست. مثل آقای مجتهد شبستری، ایشون هم همینطور. آره اینا خیلی عالمه، اینا چند تا دکترا دارن هر کدوم، منتها تز خودشونو دارن، منتها ما بر اینا رو بشناسیم تحت تاثیر قرار نگیریم. الان یه کسی مثل سروش خب میاد میگه که اصلا وحی در کار نبوده، خواب بوده، پیامبر میخوابیدن، یه چیزایی تو خواب میدیدن، میبادن برای مردم میگفتن و خیلی هاشم تجربیات شخصی خودشونه. خب الان ما بخوایم دنبال این حرف، اینا همه بدبختیایه که واقعا بعد آقای امام بیان درست بکنن. همیشه اون لنگی افترقا رو ما باید آویزه گوشمون بکنیم. هر جا این شاخصه دیگه، شاخصه. قرآن بدون امام انحراف، امام بدون قرآن انحراف. اینا اونم اون طرفش هم درسته، اون طرفش رو هیچکی نمیگه. بله قرار نبود اینقدر طول بکشه، امثال شمایی که میگید دوره عقب میندازه، قرار نبود اینقدر طول بکشه. اوایل انقلاب ایران بود، اوایل انقلاب ایران. این به واسطه به مرسه، نه که من خودم اینجور افراد دیده باشم. یکی از افراد خاص که ارتباط داشتن با خود آقای امام، ایشون گفته بودن که شاید 20 سال پیش، ایشون گفته بودن که ظهور آقای امام زمان مثل هواپیمایی هست که داره فرود میکنه روی باند فرودگاه، چرخاشو باز کرده، یعنی انقدر نزدیک ظهور. اصلا انقلاب ایران، این همه ما هم میگیم زمینه ساز ظهور، زمینه، بله زمینه ساز ظهور بود، بله قرار نبود انقدر طول بکشه. چرا انقدر طول کشیده؟ چون مردم دوچار شرک شدن، مردم فکر کردن خودشون انقلاب کردن، مردم فکر کردن خودشون پیروز دارن میشن، مردم فکر کردن خودشون خیلی عالم شدن، خیلی خوب شدن. این شرک ها باعث چی شد؟ ما میتوانیم، ما قدرتمندیم، ما با همه دنیا مقابله میکنیم، ما. این شد که خیلی غافل شدن از این که اصلا نیاز هست امام زمان بیاد. خیلی راضیان الان به همین انقلاب. یکی از افرادی که خیلی مذهبی هم، یعنی واقعا آدم از اینجور افراد میشنوه اوج قربت امام زمان اجل الله رو میبینه، بهشون میگفتش که ما اصلا ما تو انقلابمون کم و کسری نداریم، من به خاطر همین دلم آرومه، مثل شماها نیستم. ما جلسه استغاثه گرفته بودیم برای نماز استغاثه به آقا امام زمان میخوندیم. ایشون اومد، مهمان اومده بود برای اون صابخونه که این جلسه گرفته بود، مهمان ایشون بود. ایشون حرف رو میزد، بعد ایشون هم خودش دکتر بود، هم شوهرش دکتر بود، هم جزء خانواده خیلی سرشناس و فوق العاده مذهبی. و این آخه یه تیپ آدمایی هستن که اینجوری هن که اصلا هیچ کاری با مذهب ندارن، اونایی که هیچی ول معتر، اینایی که مذهبی هن هم اینجوری حرف میزن. خب این اوج قربت آقا امام زمان. الان اینجا به این واضحی دارن میگن انهم یرونه بعیدا و نراه و قریبا. یعنی چی نراه و قریبا؟ من میگم نراه و قریبا، بعد میگن که نه حداقل 50 سال دیگه است. همین چند وقتی که این بچه بسیجی های جهادی ها به من گفت، گفت حداقل مطمئن باید زودتر از 50 سال دیگه. بعد جالبه اونا اشکال نداره وقت تعیین کنن، بعد که ما میگیم ظهور نزدیک میگن که کذب الوقاتون. ببخشید ما الان گفتیم که ما داریم میگیم نزدیکه. چرا؟ چون خدا خودش داره به ما یاد میده که تو اگه دنبال ظهوری باید ظهور رو نزدیک ببینی. الان این آیه قرآن همین فرا انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا کجا اومده؟ برای چی اومده؟ برای قیامت. اینجور افراد دقیقا افرادی هستن که قیامت هم دور میبینن. اونایی که قرار خوب بشن خودشون خوب میکنن. خب ببینید قرار نیست همه قبل از ظهور ایمان بیارن. یه حلقه اول یاران قبل از ظهور ایمان میارن، ولی بعدش بعد ظهوره. اون حلقه اول شاید تکمیل شده باشه، ما از کجا خبر داریم؟ خودشون آماده میکنن. مگه حتما بعد همه خبردار بشن؟ خب عموم افرادم یا ایمان میارن یا میمیرن، اون دخلی به ظهور نداره. هر کی بخواد استفاده کنه برنامه‌اش به خدا برسه، در سایه امام میمونه و زندگی میکنه و به خدا هم میرسه. هر کی هم که طالب نباشه که خدا کسی مجبور نکرده تا حالا که بمونه، میمیرن. دو سوم مردم میمیرن، روایت مهدویه بهت بخونید کتابو هست. دو سوم مردم میمیرن، یعنی قراره با یک سوم افراد دولت از برپا بمونه و ادامه پیدا بکنه. به رحمت که یا ارحم الراحمین. این انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا رو روش فکر بکنیم. کاری هم به کسی نداشته باشه. همه عالم هم زور رو دور دیدن، من اگه طالب امامم باید نزدیک ببینم. ببینید این شاخصه، شاخصه. نمیدونم چجوری بعضیا جرأت میکنن به زبون بیارن که اصلا دور دیدن رو به زبون میارن. این صفت دشمنان حضرته. چجوری میتونن یه همچین کار؟ بابا حداقل بگو انشالله. حالا ما داریم میگیم ظهور نزدیک، تو نمیگی، تو باور نداره، حداقل بگو انشالله. یعنی اینقدر طلبم تو وجود تو نیست که حداقل همراهی کنی؟ اصلا نمیخوان ظهور کنه آقا. بله، چون اتفاقا یه بنده خدایی، اتفاقا یه بنده خدایی که خیلی هی مقابله میکرد، یه بار خودش برگشت گفت، گفتش که ببین درسته این میگی ظهور، ظهور خوبه، ما هم همون دوست داریم ظهور بشه، ولی میترسیم خوب از اطاعت نکردن. این باز دل به دل خودش داره نگاه میکنه، باز منفعت خودش رو داره میبینه. خب بیا پارکاب شو، بیا التماس کن. نه ما نمیتونیم آخه. خب تو وقتی داری خودتو انقدر کوچیک میبینی، انقدر پست میبینی خودتو که من نمیتونم اطاعت کنم، خب بابا خودتو بکش کنار، پس دیگه داعیه نداشته باش. در ظاهر دوست نیا که اینقدر زج بدی آقا امام زمان رو با این طرز فکره. اینه که اینجا جا داره آدم از رو بیچارگی بزنه روی پاش. این حالت، حالت مصیبت زده هاست. دیدید که تو عزاداری آدم میزنه روی پاش، میگه العجل العجل یا مولا یا صاحب. مولا یعنی هیچ که دیگه جستن به این انداز از انقطاع نرسیم، دعامون مستجاب نمیشه. یعنی باز تای گوشه ذهنت هی چشت به بعضی باشه که بیان کمک کنن. نه درست میشه، درست میشه، درست میشه، درست میشه. فایده نداره. العجل العجل. بعد جالبه که تو این فراسی که خود آقا مازمان رو خطاب برم. یعنی با این سیری که آوردن ما رو تا اینجا رسوندن، اونقدر دیگه وجود دعا کننده توی دعای عهد با امام یکی میشه و نزدیک میشه به شخص آقا امام زمان با همه وجود، که دیگه اونجا جای مورد خطاب قرار دادن شخص آقا امام زمان. تا اینجا همش دعا بود با خدا، خدایا برسونش. همه ضمیرا به امام زمان غایب بود، ولی اینجا دیگه شد خطاب، اینجا دیگه وصف اتفاق میفته. خیلی باید توسل بگیریم، خیلی باید التماس بکنیم. دعای عهد دعایی هست که نظیر نداره واقعا، یعنی بخوایم جایگزین براش بگیم وجود نداره، مثل زیارت عاشورا. همونطور که زیارت عاشورا جایگزین نداره، دعای عهد هم همینطوره. و دیگه ایناست که داره نشون میده میزان طلب ما رو. همون روز اول که اومدیم وارد این دوره شدیم، من اول به خودم گفتم بعدم به شما گفتم، بیایم از روی این کتاب بخونیم از این به بعد زیارت عاشورا دعای عهد. چرا؟ چون این تدبری که اتفاق میفته پله پله آدم رو نزدیک میکنه، میرسونه به اون هدفی که این دعا براش تنظیم شده و با این ساختار منظم و عالی آدم از معرفت میرسونه به خود وصل. ببینید اینا صرف چیزای مستحب نیست، یه نگاه ویژه‌ای باید داشته باشیم، خیلی ویژه تر از این حرفا، که بگیم که حالا خوب شد آره امروز خوندیم، حالا دوره یه روزم نشد دیگه. اینجور افراد خیلی آدم هایی به درد بخوری برای امام زمان نیستن. درسته شاید رحم کنن دست بگیرن، اینا رو نمیدونیم، شاید هم نگیرن، واقعا لیاقت نباشه، ولی اونی که الان به میزان التماسش داره هی نزدیک میکنه خودش با آقا موزان، اون خیلی فرق میکنه با بقیه، خیلی فرق. یعنی هر لحظه داره اون التماس رو نشون میده تو اعتقاد و عمل، تو هر دوتاش، نه که فقط تو زبان باشه، دوباره تو زندگی دنیایی خودش همینجوری غرق، هر روز بیشتر از دیروز، هر روز علاقه منتر از دیروز، هر روز پیگیرتر از دیروز. یعنی کسی که با این زیارت عاشورا دعای عهد زندگی میکنه، خود به خود از دنیا کنده میشه اصلا دیگه، چون ببین دو تا نقطه متضاد در داخل با هم جمع نمیشن، یعنی بخوایم به هم بچسبونشون جمع نمیشه. اگه خالصانه باشه این دو، اگه خالصانه با معرفت اتفاق بیفته، خود به خود اونا دور ریخته میشه، اون حب دنیاها دیگه به جایی میرسه. اون کسی که پای درس این دو تا زیارت و دعا نشسته، که دیگه طلبی جز امام نداره، دنیا میخواد باشه یا نباشه، هیچ فرقی دیگه براش نمیکنه، اصلا نمیبینه دیگه اصلا دنیا رو. اینو التماس کنیم انشالله که خود این که هر روز تجدید بیعت کنیم با آقا با این دعا و زیارت و عاشورا، که زیارت و عاشورا هم دیدیم که دو جاش به صورت خاص دعا کردیم که در معیت امام منتقم بشیم برای خون اماممون، اینا کم نیست، واقعا کم نیست، بالاترین چیزیه که الان میتونیم طلب داشته شیم و مهمترین چیزی هست که میتونیم بخوایم. یه موقع از آدم فقط سعادت فرد خودش رو میخواد، خدایا من به بهش برسم، من سعادتمند بشم، من خوشبخت بشم، یه موقع از نه، من جز با امام اصلا نمیتونم به اون بالاترین حد برسم و جز این رو نمیخوام و کمتر از اون هم راضی نمیشم. هر کی به کمتر از اون 313 نفر راضی بشه باخته، باخته، خسران کرد. همش هم دست خودمونه، خدا مجبور نمیکنه. اون میزان طلب تو ببین چقدر. یه صفحه اینجا صفحه 122 مطلبی آوردن، این جالبه، من میخونم اینو، از روشم میخونم چون کلام زیباست، خدشه دار نشده. بسم الله الرحمن الرحیم. محوریت امام معصوم در زیارت عاشورا و دعای عهد مشترک است. پیام زیارت عاشورا این بود که راه تقرب به خدا قبول ولایت امامان معصوم علیهم السلام و اظهار براءت از دشمنان ایشان است. یعنی دو تا راز داشت رسیدن به خدا، یک موالات با دوستان حضرت و امام، امام و دوستانش، و براءت از دشمنانشون. این دوتا بال قرار بود ما رو به تقرب خدا برسونه. و بالاترین خواسته‌ای که دو بار در زیارت عاشورا مطرح شد، توفیق شرکت در قیام امام مهدی از جلال الله تعالی فرجه و انتقام از لشکر کفر بود و در دعای عهد با سیری از توحید تا امامت. ببینید چقدر زیباست این سیر دعای عهد، از توحید. از کجا شروع شد؟ اللهم رب النور العظیم تا العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان، از توحید تا امامت. باز بر این نکته تاکید کرد که بالاترین توفیق یک انسان عضویت در سپاه امام مهدی علیه السلام و توفیق مبارزه در رکاب حضرت صاحب الامر علیه السلام است. کسی که عاشورا را فهمیده باشد در زمان غیبت کبرا از عهد غافل نمی شود. چقدر قشنگ، یعنی زیارت عاشورا منو به عهد می رسونه. غفلت از عهد روزانه انسان را در منجلابی گرفتار خواهد کرد که نهایتش مخالفت با امام معصوم علیه السلام است. اینو جدی بگیریم، چون دنیا گرایی میاره. هر روز عهد تکرار نشه، خود به خود میری به طرف دنیا و اون باعث میشه که من مخالفت بکنم با امام. آنها که معنای دعای عهد را فهمیدن در صف کربلایی ها وارد شدن، چرا که داغ عاشورا هنوز زنده است و صوت هل من ناصر ینصرنی امام حسین علیه السلام از حنجر مبارک امام مهدی علیه السلام به گوش می رسد و ندای کل یوم عاشورا کل ارض کربلا زمزمه کسانی است که راز ماندگاری عاشورا را فهمیده و پیام رسول خدا را که فرمود من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه را درک کردند. با عاشورا همراه شدیم و به عهد رسیدیم. امید است که حسینی و مهدوی باشیم انشاءالله. برای سلامت و ظهورشون سلام. انشاءالله که این دعاهایی که الان خالصانه با هم با جمع، چون تو جمع هم که میدونید اثر جهانی داره، انشاءالله با همدیگه انجام دادیم، انشالله همین الان نهایتش رو برامون نوشته باشن، استجابت قطعی و کاملش رو، نمره صدش رو انشالله برای هممون، برای نسلمون، برای همه ذرات عالم نوشته باشن. صلوات بدید.